دوستان نازنین، در استودیو در خدمت جناب سنمراد هستیم. درود میفرستم بر شما جناب سنمراد.
بله، من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان محترم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
جناب سنمراد، شما قرار بود در مورد سخنانی که ظریف گفته و رویکردی رو که در پیش رو دارم برای ما صحبت کنید. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
آقای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میدونین که در همین لوزان سوئیس اومدن و دیروز مذاکره کردن. وزیران، البته وزیران خارجه امریکا و روسیه در لوزان سوئیس دیروز دوتایی درباره جنگ و قتل عام سوریه گفتگو کردن و قراره که آقای ظریف و وزرای خارجه عربستان و ترکیه و قطر بعداً در این مذاکرات شرکت داده شوند و این مذاکرات صلح البته پوششیه برای ادامه جنگ و خونریزی. یعنی قدرت‌های جنگی برای فریب افکار عمومی نمایش صلح‌خواهی می‌دهند و در زیر این ظاهرسازی‌ها برنامه‌های جنگ و آدمکشی خود را پیش می‌برند. کما اینکه آقای این مذاکرات گویا به شکست انجامیده و آقای وزیر خارجه آمریکا رفته به لندن که با وزرای خارجه انگلیس و آلمان در اونجا درباره ادامه جنگ و به اصطلاح تشدید جنگ شرکت کنند، چون که آمریکا به هیچ وجه نمیخواد بذاره که این جنگ رو حزب الله و ایران و بشار اسد و روسیه درش برنده بشن. و یک ماه پیش هم، یعنی در ماه سپتامبر هم، همین آمریکا و روسیه پس از چند روز مذاکره قرارداد صلحی رو اعلان کردن، البته صلح توی گیومه، که طبق آن قرار بود پس از 7 روز آتش بس نیروهای نظامی آمریکا و روسیه متحدن و با همدیگر علیه تروریست‌های داعش وارد عمل شن. ولی در روز پنجم ناگهان جنگنده‌های آمریکا در دیر الزور سوریه پادگان و تجهیزات ارتش سوریه را در هم کوفتن و 90 سرباز سوری را کشتن و صدها سرباز سوریه را هم زخمی کردن. آمریکایی البته بعداً گفتن ببخشید، ما می‌خواستیم داعش رو بزنیم، شما رو زدیم، اشتباه کردیم. بعداً هم البته تمام رسانه‌های اصلی غرب از جمله همین در سوئیس و در اروپا گناه شکست آتش بس رو به گردن طرف مقابل انداختند، یعنی به گردن ارتش سوریه و جنگنده های روسی، که اونم به اتهام منفجر کردن کامیون های حمل غذا برای مردم محاصره شده حلب. بنابراین مردم نه تنها زیر بمباران جنگنده ها کشته و زخمی میشن، بلکه زیر بمباران تبلیغات دروغ خورد و خسته و دستکاری میشن. یعنی گفتن اولین قربانی جنگ حقیقته. و چرچیل، وینستون چرچیل که فرمانده بسیاری از جنگ‌های استعماری انگلیس رو داشت، این عین حرفشه، میگه واقعیت در جنگ به قدری مهم و پرارزشه که باید در دیواری از دروغ‌ها پوشانده و پنهان نگاه داشته شود. این از که الان میدونین در 5 جنگ امروز در خاورمیانه جریان داره، در اطراف ما، در سوریه، در عراق، در افغانستان، در یمن، در لیبی، نیروهای جنگی امریکا و غرب در همه آنها مستقیما درگیرند. جمهوری اسلامی دست کم در 3 جبهه درگیره. نیروهای نظامیشون جان در سوریه، در عراق و در یمن هم چند روز پیش 2 تا کشتی جنگی ایرانی رفتن به ساحل یمن. و روسیه فقط در 1 جبهه در حال جنگ شدیده در روس سوریه. و بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که در این 5 جنگی که امروز در خاورمیانه جریان داره، رسانه‌های جمهوری اسلامی یا رسانه‌های وابسته به قدرت‌های بزرگ حقیقت رو که چی می‌گذره به مردم بگن. بنابراین ما با دیواری از دروغ‌ها و تبلیغات روبروی هستیم. اینجاست که رسانه‌های مستقل مثل همین رادیو پارس وظیفه دارن که حقایق این خونریزی‌های بی‌رحمانه رو به مردم بگن. در حقیقت یک سال و نیمه که عربستان یمن رو بمبارون میکنه. یک سال و نیم یعنی بیشتر از یک سال و نیمه. هواپیماهای جنگی عربستان و تمام بمب‌های اون رو کی داده؟ آمریکا داده و با دریافت صدها میلیارد دلار از عربستان. خلبان‌های عربستان و آمریکا، اینا چیزایش خبرهایی است که خود نیویورک تایمز قبول داره و نوشته، دیروز هم است. خلبانان عربستان رو آمریکا آموزش داده و میده. نقاطی که باید بمباران شه در یمن به وسیله اطلاعات آمریکا به عربستان داده میشه. بمب افکن‌های عربستان در هوا به وسیله هواپیماهای آمریکا سوخت رسانی میشه. ولی آمریکا ادعا میکنه که شاهد این جنگ و دخالت مستقیمی نداره. البته چند روز پیش در هفته گذشته آمریکا مستقیما یمن رو موشکباران کرد، بمباران کرد. آمریکا ادعا میکنه که دخالت مستقیم در جنگ نداره و رسانه‌های اصلی غرب هم از جنگ یمن حرفی نمیزنن و فقط بمباران حلب به وسیله جنگنده‌های روسی و سوری را زیر ذره بین میگذارن چون به نفعشونه. در هفته گذشته بیش از 1000 نفر در صنعا پایتخت یمن برای تشییع جنازه در ساختمان بزرگ جمع شده بودند که بمب افکن‌های عربستان آن ساختمان را بیرحمانه روی سر بیش از 1000 نفر خراب کردند. کیهان جمهوری اسلامی از مرگ بیش از 700 نفر و رسانه‌های غربی از مرگ بیش از 140 نفر در این جنایت خبر دادند. مردم صنعا، کودکان، زنان، مردان باشون حرف زدن، میگن ما را چرا میکشن؟ ما جنگ نمیخواهیم، ما جنگ را شروع نکردیم. این کارا چیه؟ هیچ جا مردم جنگ نمیخوان. اکثریت مردم آمریکا و انگلیس هم که از جنگ استفاده میکنن حتی مخالف جنگن. اوباما خودش با شعار مخالفت با جنگ به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد و تبلیغات کشورهای بزرگ به همین دلیل میکوشن تقصیر جنگ را به گردن دیگران بگذارن. ولی چیزی که اکثریت مردم غرب نمیخواهند بدانند این است که سیستم اقتصادی که در اون زندگی میکنن لازمش جنگه. جنگ های آمریکا در خارج از آن کشور نه تقصیر بوشه و نه تقصیر اوباما. انتخاب ترامپ یا کلینتون هم تفاوتی نمیکنه. سیستم اقتصادی سرمایه‌داری که امریکا بر رأس آن است 9 سال است که در بحران سرمایه‌داری، بحران اقتصادی میسوزه و این بحران همه کشورهای سرمایه‌داری را به جان هم انداخته است. وقایع سیاسی نشون میده. بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ غرب و ژاپن نرخ بهره را به زیر صفر بردن و میلیاردها اسکناس بدون پشتوانه چاپ می‌کنند، ولی این بحران هر روز بدتر میشه. و راه حل این بحران بزرگ مانند بحران بزرگ پیش از جنگ جهانی دوم که منجر به وجود آمدن فاشیسم در آلمان شد، در آلمان و ایتالیا شد و جنگ شروع شد، راه حل این بحران بزرگ هم جنگه که امروز 5 کشور خاورمیانه رو در اطراف ایران در شعله‌های خودش می‌سوزانه. بحران سرمایه‌داری در اثر کاهش سرمایه‌گذاری به وجود میاد که دلیل اصلی آن کاهش روزافزون نرخ سوده. نرخ سود نسبت مستقیم با بهره‌کشی از کارگران و نسبت معکوس با تراکم سرمایه داره. یعنی برای افزایش نرخ سود، اگه نرخ سود که الان افتاده می‌بینیم، مثلا الان نرخ بهره اومده به زیر صفر، این ملاک اینه که نرخ سود چقدر پایینه، نرخ سود کلی، برای اینکه این نرخ سود رو بالا بیارن باید بخشی از سرمایه‌های موجود یعنی سرمایه‌های رقیب نابود شه و جنگ این کار رو میکنه. تخریب بزرگترین و پیچیده‌ترین پالایشگاه دنیا در آبادان در جنگ ایران و عراق چه کرد؟ نرخ سود پالایشگاه‌های آمریکا و غرب رو بالا برد و تا امروز ایران مجبور بخش بزرگی از بنزین مصرفی داخلی خودش رو هم از خارج وارد کنه و بنابراین میبینیم که تخریب که در خاورمیانه انجام میشه به نفع که صنایع غربی هست. تخریب چاهای نفت و پالایشگاه‌های خاورمیانه در لیبی، عراق، سوریه و غیره نرخ سود شرکت‌های نفتی غرب رو بالا می‌بره و بالاترین نرخ سود هم البته می‌دونیم متعلق به شرکت‌های اسلحه ساز و اسلحه فروشه که بیشترشون آمریکایی هستن و سود و فروش اینها هم بستگی به ادامه این جنگ‌ها داره. یه دلیل دیگه بحران سرمایه‌داری کمبود فروش و تقاضاست نسبت به ظرفیت تولید. یعنی ظرفیت تولید خیلی بالاتر از اون است که اینها کارگران بتونن بخرن همون چیزایی که خودشون تولید میکنن. یعنی کمبود فروش و تقاضا ما داریم. تخریب جنگی و لزوم بازسازی های پس از جنگ بازارهای جدیدی برای سرمایه‌داران به وجود می‌آورد. بنابراین جنگ به ویژه در منطقه نفتخیز و ثروتمند خاورمیانه علاوه بر اهمیت استراتژیک جهانی کنترل این منطقه که خیلی مهمه برای آمریکا و قدرت‌های بزرگ، بحران سرمایه‌داری آنها را نیز تخفیف می‌دهد. بنابراین جنگ برای اکثریت مردم درد و رنج می‌آره، ولی برای سرمایه‌داران بزرگ سودآور و ضروری است. این خیلی مهمه که بدونیم جنگ برای اینها ضرورت اقتصادی داره. در این واویلای خونین کشورهای البته موفق میشن که از درد و رنج مردم خودشون رو کم کنن و به رشد و پیشرفت اقتصادی برسن که درگیر این جنگ‌های امپریالیستی نشن. البته وضع امریکا فرق میکنه. دو طرف کشور امریکا اگه به نقشه نگاه کنی، دو طرف کشور ایالات متحده امریکا دو تا اقیانوس بزرگ، اقیانوس آرام یه طرفش، اقیانوس اطلس یه طرفشه و حمله زمینی به آن کشور تقریبا غیر ممکنه. بنابراین آمریکا تاکنون در تاریخ آمریکا از ایجاد جنگ در قاره‌ها و کشورهای دیگر فقط بهره اقتصادی در داخل امریکا برده و در اثر همین جنگ‌ها بود که امریکا به بزرگترین قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی دنیا تبدیل شده. در آینده نیز امریکا احتمالاً به احتمال زیاد همین روش رو ادامه خواهد داد. ولی کشوری مانند ایران ممکنه به راحتی دستخوش همین جنگ‌هایی بشه که در سه طرف آن جریان داره. می‌دونید در یه طرف ایران افغانستانه که الان 15 ساله درش جنگ آمریکا اومده، حداقل چون در آخرین حمله آمریکا که 2001 کرد تا الان 15 ساله در اونجا جنگه. در این طرف عراق از 2003 13 سال جنگه، سور در سوریه جنگه، در جنوب ایران در یمن جنگه. بنابراین در اطراف ایران جنگه. سران جمهوری اسلامی و سرداران فاسد سپاه پاسداران بالاتر از توان و ظرفیت خود رجز می‌خوانند و مبارز می‌طلبند و در روزهای اخیر میدونید دو کشتی جنگی ایران رو حتی به ساحل یمن بردن و مستقیما در جنگ یمن هم مانند جنگ‌های سوریه و عراق شرکت میکنن. ولی خطر آوردن بمب‌افکن‌های آمریکایی به ایران فقط از جانب سپاه پاسداران نیست، بلکه از جانب نیروهای ظاهراً اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی هم هست. آقای هجری رهبر حزب دموکرات کردستان ایران میدونین که به نام مردم کردستان ایران اعلان جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی داده و به این ترتیب میخواد مردم ایران و به ویژه مردم کردستان ایران رو وارد این جنگ های فرقه‌ای و مذهبی و قومی منطقه بکنه. ایشان البته میدونین آقای هجری قبلا رسما از امریکا و ناتو خواسته بود که بر فراز کردستان ایران منطقه منع پرواز برقرار کنه. منطقه منع پروازم به معنی این که خود آمریکایی‌ها گفتن که اگه بخوان در یک کشوری منطقه منع پرواز برقرار کنن باید قبلا اون کشور رو کاملا بمباران کنن تا دفاع ضد هوایی اون کشور به کلی از بین رفته باشه، وگرنه منطقه منع پرواز نمیتونن برقرار کنن. یعنی این کار، یعنی دعوت از امریکا و ناتو برای این کار، دعوت امریکا به بمباران همه ایران که در اون فدا میشن، به خصوص مردم کردستان در وهله اول اونها ضربه میبینن از این خطاها. زیر بناهای اقتصادی ایران میدونین که شامل پالایشگاه ها، چاهای نفت و گاز، بندرگاه ها، صنایع ایران. میدونین در ایران الان 36 هزار کیلومتر خطوط فشار قوی گاز طبیعی در سراسر کشور هست. اینها رو به قیمت های بزرگ و با دزدی های بزرگ، ولی بالاخره این زیر بناهای اقتصادی ساخته شده. 264 هزار کیلومتر شبکه توزیع گاز طبیعی کشور هست که این رو بمباران‌های خارجی میتونه راحت به آتیش بکشه. میلیون‌ها مردم ایران و در بد و ام مردم کردستان ایران در اثر این بمباران‌ها کشته و زخمی و بی‌خانمان میشوند. ولی برای جاه‌طلبی‌های آقای هجری و امثال او اینها بهای ناچیزی است که لابد برای اونها به پرداخت اون می‌ارزه. اینه که به نظر من ما باید هر جور شده از این روش هایی که میخواد جنگ رو به ایران بکشه تبری بجوییم و مخالفت بکنیم.
بله، جنگ جز خانمان سوزی و برباد دادن شالوده های یک کشور چیز دیگه نیستش و احتمالاً الان این جنگ سالاران میخوان فکر میکنن که میتونن قدرت بیشتری داشته باشن. در مورد اینکه مرکل هم اعلام کرده که به اتحاد اروپا پیشنهاد داده که تحریم های جدیدی هم علیه روسیه بر سر عملیات این کشور در سوریه اعمال بکنن و این خبر اومده بود امروز که روزنامه فرانکفورتر آلگمین سایتونگ آلمان در نشست بعدی شورای اروپا نوشته که در روز پنجشنبه که احتمالاً درباره دوره بعدی اعمال تحریم‌های علیه صنایع نظامی و تولیدی هواپیمایی روسیه گفتگو میشه این تحریم‌ها رو اضافه بکنن. خبرگزاری اسپوتنیک هم از برلین گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به مرکل وعده داده از پاسخ جدی به روسیه حمایت کنه. و اوایل اکتبر سیاستمداران مختلف اروپایی که از جمله هماهنگ کننده همکاری بین‌المللی آلمان با روسیه ایده اعمال برخی محدودیت‌های علیه روسیه رو بر سر نقش اون در درگیری سوریه مطرح کردند. ولی در مورد ایران نمیدونم که دقیقاً میخوان اینا چیکار بکنن. به نظر شما الان ایران چرا داره هنوز ادامه میده و یمن رو بازم میخواد مثل سوریه بکنه و چرا اینها یک تصمیمی در مورد ایران نمیگیرن؟ جناب سرامراد.
بله، ایران الان در یه باتلاقی در سوریه قرار گرفته که کاری جز فرار به جلو در سوریه نمیتونه بکنه، چون 5 ساله که این جنگ ادامه داره و هر 5 سال ایران در این جنگ درگیر بوده در طرف حزب الله و بشار اسد و البته اینها جمهوری اسلامی، اینها برادرانشونه در شیعن اینها و خودشونو بیشتر برادر حزب الله لبنان میدونن و برادران شیعه خودشون در عراق و سوریه رو بیشتر واسهشون مهمتره تا منافع مردم ایران.
بله.
و چاره ای ندارن در سوریه، چاره ای ندارن و در یمن هم به اصطلاح همین فرقه جنگ فرقه ای هست، چون اونجا حوتی هایی که دارن می جنگن شیعه هستن و اینها باز به علت همون شیعه و سنی و تعصبات شیعه خودشون اونجا میخوان که دخالت کنن و البته سرداران سپاه هم که میدونین هر جنگی که شروع بشه البته به نفع اونهاست، چون که مقام و قدرت و ثروت اونها اضافه میشه. بنابراین مردم ایران رو درگیر این جنگ ها ممکنه بکنن و ولی مردم ایران بایستی که پاسخ منفی بدن و تبری بجوین از این جنگ ها. همون شعاری که معلمان دادن که گفتن سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. مردم ایران باید شعارشون این باشه و خواهان صلح باشن، نه خواهان جنگ.
با سپاس از توضیحاتی دادید.